رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر باشه. با امید از اینکه روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین، برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
پیوست مخالفان سوری در نبرد ضد گروه دولت اسلامی، انتقاد روسیه از چگونگی عملکرد امریکا در امور جهانی و درگیری میان پلیس و مردان مسلح در لبنان و تلفات ناشی از آن.
آیا پروسه استانبول که در بیجینگ برگزار می شود برای افغانستان تأثیرات مثبت را به بار خواهد آورد؟ یک از گزارش هاییست که بعد از اخبار خدمتتان تقدیم می کنیم. گزارش هم داریم از ملاقات وزرای خارجه ایالات متحده و کره جنوبی و همچنان در مورد دشواری های بیجا شدگان داخلی اوکراین با فرارسیدن فصل سرما هم گزارش را خواهید شنید. تبصره ای صدای امریکا هم در نیم ساعت برنامه دری گنجانیده شده که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از سید ظفر هاشمی و ژیلا سمیعی میشنوید.
صبح بخیر. حوالی ساعت 8:10 شب گذشته صدای انفجار در نزدیک سفارت ایالات متحده و مرکز فرماندهی ناتو در کابل شنیده شد. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل در فیسبوک خود گفته است که انفجار شاید اصابت راکت به این منطقه بوده، اما تلفات و یا خساره در پی نداشته است. در خبر دیگر، در نتیجه یک حمله مسلحانه طالبان بر یک موتر افراد غیر نظامی در ولایت ننگرهار، 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشته است. این رویداد صبح روز جمعه در ولسوالی خوگیانه رخ داده است. یک حمله انتحاری بر روز جمعه در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار یک کارمند امنیتی ملی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این رویداد زمانی رخ داد که منصوبین ریاست امنیت ملی به اساس اطلاع قبلی می‌خواستند شخص انتحار کننده را دستگیر کنند، اما او قبل از دستگیری مواد منفجره خود را انفجار داد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید که کردهای سوری و جنگجویان گروه مسما به سوریه آزاد برای دفاع از شهر کوبانی از تندروان گروه دولت اسلامی با نیروهای متحد پیوستند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
رجب طیب اردوغان که به جنگجویان سوری اجازه عبور از کشورش را داده، روز جمعه گفت که توافق صورت گرفته تا 1300 جنگجوی سوری را برای دفاع از شهر مرزی کوبانی در خط مقدم مستقر کند. اما رهبری یک گروه ارشد کردهای سوری گفت که توافق نهایی نشده است. انقره پس از آن با تلاش‌های ضد دولت اسلامی پیوست که تندروان این گروه مناطق نزدیکی مرز ترکیه را تصرف کردند. اما این کشور تا هنوز اقدام نظامی روی دست نگرفته و در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی به رهبری ایالات متحده یک جان نشده است.
از سوی هم قوای نظامی ایالات متحده تا هنوز گزارش‌هایی را تایید نکرده که گویا تندروان گروه دولت اسلامی در جنگ علیه نیروهای امنیتی عراق از بمب‌های با گاز کلورین کار می‌گیرند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که از نشر این گزارش ها در رسانه های امریکایی و عراقی آگاهی دارد، اما افزود که داشتن و کاربرد این مواد را توسط جنگجویان دولت اسلامی رد و یا هم تایید نمی کند. جان کربی گفت که مسئولیت پیگیری اتهامات به دوش سازمان منع کاربرد سلاح های کیمیایی می باشد و ایالات متحده این موضوع را پیگیری نخواهد کرد. این سازمان مستقر در هاگ ماه گذشته خبر داد که معلومات قانع کننده از کاربرد مواد کیمیایی به حیث سلاح علیه روستاییان در شمال سوریه در اختیار دارد، اما مشخص نساخت که از جانب کدام طرف درگیر به کار گرفته شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. یک مقام کشور چاد میگوید توقع دارد بیش از 200 دختر ربوده شده توسط گروه بوکو حرام در نایجیریا به زودی رها شود. خبرهایی نشر شده بود که گویا معامله بین حکومت نایجیریا و این گروه تندرو اسلامی برهم خورده است. این مقام ارشد وزارت خارجه چاد میگوید که دو طرف بدون امضای سند روی چندین مورد به توافق رسیدند که رهایی دانش آموزان مکتب نیز شامل آن است. موسا داگو نگفت که چند جنگجوی گروه بوکو حرام به اساس این معامله در بدل رهایی 200 دختر رها خواهد شد. یک مقام ارشد این گروه تندرو اسلامی به صدای آمریکا گفته است که قرار است دو طرف به روز دوشنبه گفت و شنودهایی را برگزار کنند.
رئیس جمهور روسیه روز جمعه ایالات متحده را به هدف انتقاد شدید قرار داد و از چگونگی برخورد آمریکا در امور بین المللی ابراز نارضایتی کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
ولادیمیر پوتین در شهر سوچی گفت که با اصطلاح برندگان جنگ سرد توازن قدرت را در سطح جهانی برهم زدند. رهبر روسیه افزود در عوض واشنگتن تلاش میکند با فرمان خودسرانه جهان را رهبری کند، واژه‌ای که در جنگ سرد به کار گرفته میشد. آقای پوتین اشاره کرد که ایالات متحده و شرکای غربی آن کودتای حکومتی را به هدف کنار زدن رئیس جمهور اوکراین برا انداختند، به خاطر که او با روسیه روابط نزدیک داشت. واشنگتن و کشورهای غرب اروپا روسیه را به خاطر پیوست کریمیه و طرفداری از جدایی طلبان اوکراینی هدف تعزیرات اقتصادی شدید قرار دادند.
ادامه اخبار. مقام‌های حکومت ایالات متحده هفته گذشته درخواست وزیر دفاع اسرائیل را برای ملاقات با اعضای ارشد حکومتی رد کردند. دلیل این کشیدگی بیانات موشی یالون در مورد تلاش‌های برقراری صلح ایالات متحده توسط جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و گفت‌وشنودهای واشنگتن با تهران روی برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آقای یالون قادر شد در جریان سفر 5 روزه به ایالات متحده با وزیر دفاع و نماینده آمریکا در ملل متحد ملاقات کند، اما معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما با او ملاقات نکردند. وزیر دفاع اسرائیل در اوایل سال جاری خشم واشنگتن را هنگامی برانگیخت که تعهد ایالات متحده در پی اسرائیل را زیر سوال برد و گفت که تلاش‌های آقای کری برای حل بحران اسرائیل و فلسطینیا ساده لو و غیر واقع بینانه است.
قوای امنیتی لبنان روز جمعه با مردان مسلح در شهر طرابلس درگیر شد که در نتیجه آن 3 سرباز جان باخت. این موضوع را یک مقام قوای نظامی لبنان به شرط عدم افشای نام به اسوسییتد پرس گزارش داد و گفته است که درگیری در یک منطقه قدیمی دومین شهر بزرگ لبنان صورت گرفته است. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که سربازان فقط جراحت خفیف برداشتند. تندروان سنی الهام گرفته از شبکه القاعده و تندروان گروه دولت اسلامی چندین سرباز نظامی لبنان را در سلسله حملاتشان زخمی هم و یا از بین بردند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
مقام‌ها در مصر می‌گویند که انفجار یک بم در شبه جزیره سینا دست کم 25 سرباز را کشته است. بیش از 25 سرباز دیگر در جریان حمله در این منطقه ناآرام زخم برداشته است. این مرگبارترین خشونت علیه سربازان قوای نظامی آن کشور از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر می‌باشد. مقام‌ها می‌گویند که بم یک پوسته ارتش را هدف قرار داد و ممکن توسط تندروان اسلامی منفجر شده باشد. هیچ فرد و یا گروهی تا هنوز مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته است. یک انفجار در اوایل ماه جاری میلادی در مرکز قاهره 12 نفر را زخمی کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش آماده است با کره شمالی روی کاهش تسلیحات اتمی آن کشور مذاکره کند، اما امکان کاهش حضور نظامی آمریکا از شبه جزیره کره پیش از وقت است. جان کری این خبر را روز جمعه پس از ملاقات با وزیر خارجه کره جنوبی در واشنگتن اعلام داشت. آقای کری گفت که پیش از برگزاری هر گونه گفت‌وشنود، ایالات متحده باید اطمینان یابد که کره شمالی آماده است و تعهدات خود وفا کند و به معیارهای بین المللی پابندی به گفت‌وشنودها احترام بگذارد. گفت‌وشنودهای 6 جانبه بین کره شمالی، ایالات متحده، چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی در چند سال گذشته پیشرفت نچندانی داشته است.
و 2 پرستار آمریکایی که هنگام مراقبت یک بیمار ایبولا از لایبیریا به این ویروس ملوث شدند، اکنون عاری از ایبولا گردیدند. یک بیمار دیگر این ویروس کشنده در شهر نیویورک تا هنوز در تجرید قرار دارد. نینا فام، پرستار شفاخانه دالاس، به این بیماری تشخیص شد و روز جمعه پس از مرخصی از شفاخانه با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات کرد. آقای اوباما این پرستار را پس از مرخصی از اینستیتوت ملی امور صحی آمریکا به قصر سفید دعوت کرده و او را به آغوش کشید. بیمار دومی نیز علائم این ویروس را در خود نشان نداده، اما تا هنوز زیر مراقبت طبی قرار دارد. والی های نیویورک و نیوجرسی روز جمعه اعلان کردند افرادی که با بیماران ایبولا در غرب آفریقا با تماس شدند هنگام ورود به این دو ایالت با تجرید اجباری 21 روزه مواجه خواهند شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
به بخش گزارش ها رسیدیم و اولین گزارش خدمتتان تقدیم میکنیم. قرار است چهارمین نشست پروسه استانبول به تاریخ 30 و 31 اکتبر در چین برگزار شود. همکاری های منطقه‌ای به شمول مبارزه با دهشت افغانی، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر، رشد تجارت منطقه‌ای، تقویت روند صلح در افغانستان، مبارزه با فقر و افراط‌گرایی از اهداف عمده پروسه استانبول به شمار می رود. قرار است اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به دعوت امتای چینیش برای اشتراک در این نشست در اواخر ماه جاری وارد بیجینگ شود. شماری از مقامات افغان و تحلیلگران به این باورند که پروسه استانبول می تواند به نفع ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان باشد. مشهود بر این که همسایه های افغانستان به ویژه پاکستان در این روند صادقانه عمل کند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان می شود.
نشست استانبول می تواند به سود افغانستان باشد، اما کشورهای عضو در آن نقش بارزی دارند. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پروسه استانبول زمانی میتواند مؤثر واقع شود که دول و عضو به تعهداتشان عمل کنند. آقای حیدری میگوید اعتماد سازی میان دول و عضو یکی از مسائل عمده پروسه استانبول بوده است. به باور آقای حیدری شماری از کشورها مانند هند در این پروسه همکاری های مؤثر داشتند، ولی بعضی کشورهای دیگر مثل پاکستان به تعهداتشان آنگونه که انتظار می رفت عمل نکردند.
میش از این منش یک رول مادل یا الگو بر تطبیق دیگر میکنیزم های تماسازی نام بود. خب کشور پاکستان هم میتونست در چند سال اخیر خصوصا در قسمت باد سپاسازی افغانستان همکاری صادقانه کنه که
متاسفانه نکردن. آقای حیدری به صورت مشخص از عدم همکاری لازم پاکستان در روند مبارزه با دهشت افغانی و روند صلح افغانستان نام برد، ولی ابراز امیدواری کرد که در چهارمین نشست پروسه استانبول که در بیجینگ برگزار می شود پاکستان را ترغیب کند تا بر تعهداتش عمل کند. یکی از اهداف پروسه استانبول نزدیک ساختن افغانستان با پاکستان است. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی افغانستان میگوید که پروسه استانبول برای تنش‌زدایی میان افغانستان و پاکستان تا اندازه مؤثر بوده، ولی نه به حدی که کابل انتظار آن را داشت. آقای کوهستانی به این باور است که در آینده نیز پروسه استانبول مؤثریت لازم را در روابط میان افغانستان و پاکستان نخواهد داشت.
من فکر نمی‌کنم که به او توقع را که مردم ما داره، دولت افغانستان داره، از نشست استانبول به دست بیاره. بهتر است که خود نشست‌های دو جانبه و نزدیک‌تر که خود افغانستان با پاکستانیا نزدیک باشند، یا با کمک جامعه جهانی مخصوصا ناتو، ایالات متحده که به عنوان متحد استراتژیک برای پاکستان از میتونه این فشارها تاثیرگذار باشند. حتی کشورهای مانند چین که از نظر صنعتی حمایت زیادی داره با پاکستان و تناسب ترکیه میتونه تاثیرگذار باشه.
رشد تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای از اهداف دیگر پروسه استانبول است. سید مسعود استاد 15 اقتصاد پانتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افغانستان از 3 نشست قبلی پروسه استانبول به صورت مؤثر استفاده کرده نتونست.
متاسفانه در 3 کنفرانس دیگه که انجام شد و ما تا او حدی که باید مطلوب بود و میتونستیم باید از استانبول استفاده بکنیم نتونستیم که انجام بدیم.
آقای مسعود میگوید در صورتی که افغانستان بالای تولید کالاهای تمرکز کند که در آن از مزیت نسبی برخوردار است، سرمایه گذاری در کشور افزایش می‌یابد.
فکر میکنم که عمدتاً ما دارای مزیت‌های نسبی فراوان و دارای ظرفیت‌های فراوان داخلی اقتصاد ملی هستیم که میتونه از 2 دلیل بر ما بسیار کار کنه. دلیل اولی که اگر ما مزیت نسبی سرمایه گذاری را برای دوستان خارجی خود که اون کنفرانس استانبول هستن نشان بدیم، یقینی کامل که جلب سرمایه به خصوص کشور ترکیه در افغانستان و مناطقی که ما رابطه نسبی داریم و در حد مفاد و پای مفاد بلندتر از پای ریسک کمتر، ما را که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.
عبدالرحیم سیدی رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افغانستان در 6 ساحه از مزیت نسبی برخوردار است که شامل قالین، چرم، محصولات زراعتی، سنگ مرمر و رخام، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی می شود. اما سرمایه‌گذاری های لازم در این بخش ها صورت نگرفته است.
به صورت مجموعی دولت افغانستان ساحات را که میتونه تشویق بکنه سرمایه‌گذارا را چه داخلی و چه خارجی در این سکتور معدن است، در سکتور مثلا سنگ مرمر، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در سکتور محصولات زراعتی، در سکتور مثلا ترانسپورت و حتی کشمیره. این سکتورهای بسیار مهمی است که دولت افغانستان میتونه هم سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی را دعوت بکنه و تشویق بکنه که سرمایه‌گذاری بکنه و میتونه هم که تسهیلات برشان فراهم بکنه، از جمله مثلا زمین در اختیارشان به قیمت مناسب بگذاره یا مثلا معافیت مالیاتی برای تولیداتشان فراهم بکنه.
برای اولین بار نشست پروسه استانبول در دوم ماه نوامبر 2011 میلادی در ترکیه برگزار شد. شماره از مقامات افغان و تحلیلگران به این باورند که پروسه استانبول میتواند سبب همکاری های بیشتر منطقه‌ای و رشد تجارت میان کشورهای منطقه شود، مشروط بر اینکه دول عضو بر تعهداتشان عمل کنند، به خصوص پاکستان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با همتای کوریای جنوبیش یک بار دیگر بر حل صلاح هسته‌ایش به جزیره کوریا تاکید کرد. اسوشیتد پرس در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را با هم میشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه از کوریای شمالی خواست تا دو شهروند آمریکایی را به منظور ایجاد حسن نیت با آمریکا از بند رها سازد. اما جان کری مذرت خواهی ایالات متحده از کوریای شمالی را به هدف رهایی دو آمریکایی مذکور رد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده پس از ملاقات با یون بیونگ سی همتای کوریای جنوبیش این مطلب را در صحبت با خبرنگاران بیان نمود. جان کری افزود که کوریای شمالی باید متیو میلر و کنت بای را آزاد سازد، چون به گفته او آنان در وضعیت نامناسب به سر میبرند. آقای کری همچنین از رهایی یک آمریکایی دیگر توسط کوریای شمالی استقبال کرد.
از رهایی جف فولی خرسندیم. او اکنون دوباره به ایالت اوهایو برگشته است. اما هنوز هم در مورد دو شهروند آمریکایی که در بند کوریای شمالی به سر می‌برند عمیقاً نگران هستیم.
کوریای شمالی سه شنبه گذشته جف فولی را از بند رها کرد. این شهروند آمریکایی 6 ماه در کوریای شمالی زندانی بود. او پس از آن توسط نیروهای امنیتی کوریای شمالی بازداشت شد که یک جلد انجیل را در یک مکان تفریحی در کوریای شمالی رها نموده بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده همچنین اضافه کرد که رهایی دو آمریکایی دیگر توسط کوریای شمالی میتواند یک مسیر دیپلماتیک بین واشنگتن و پیونگ یانگ را گشایش دهد. جان کری بر آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه هسته‌ای نیست تاکید کرد. او خواستار اقدامات عملی کوریای شمالی در جهت حل صلاح هسته‌ای آن کشور گردید.
یگان هدف از سرگیری مذاکرات نخست ایجاد یک تفاهم در مورد حل صلاح هسته‌ای، سپس انجام حل صلاح هسته‌ای می باشد.
ایالات متحده و کوریای شمالی روابط رسمی دیپلماتیک با هم ندارند. مذاکرات 6 جانبه در مورد برنامه جنجال برانگیز کوریای شمالی از سالها بدین سو متوقف گردیده است. کوریای شمالی اخیراً یک هیئت بلند رتبه دولتی را به کوریای جنوبی، رقیب دیرینه خود، فرستاد. وزیر خارجه کوریای جنوبی روز جمعه گفت که اگر کوریای شمالی پیشنهاد برگزاری دور دوم ملاقات‌های مقامات ارشد دولتی را بپذیرد، روابط بین دو کشور ممکن بهبود یابد. اما وزیر خارجه کوریای جنوبی تبادله آتش اخیر از سوی کوریای شمالی در امتداد مرز زمینی و آبی بین دو کشور را مورد انتقاد قرار داد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده به تازگی در جریان سفر 6 روزه خود به امریکای جنوبی با رهبران کولومبیا ملاقات کرد. او تلاش این کشور را برای دستیابی به صلح پس از چند دهه جنگ داخلی، پیشرفت را در ارتقای امنیت و رفاه برای شهروندان آن کشور و کمک های کولومبیا را به همسایه ها در این نیم قاره ستود. هیگل از نقش فزاینده نیروهای امنیتی کولومبیا در سطح بین المللی از جمله پلیس ملی کولومبیا اشاره کرده گفت کولومبیا همچنان به گسترش نقش خود به عنوان یک صادرکننده امنیت ادامه داده و در تعلیم دهی 10,000 نیروی امنیتی بیش از 40 کشور جهان مساعدت کرده است که شامل کشورهای آمریکای مرکزی می باشد که در حال مبارزه در برابر سازمانهای چند ملیتی جنایی و باندهای جنایتکار می باشد. وزیر دفاع ایالات متحده گفت داشتن کشورهای مانند کولومبیا برای پا پیش گذاشتن و نشان دادن نوع رهبری که کولومبیا دارد با ظرفیت، قابلیت و شیوه های آموزشی که دارد یک دارایی بزرگ برای جهان است. وزیر دفاع ایالات متحده اشاره کرد که تهدیدات جهان امروزی هیچ مرزی را نمی شناسد. چه که این تهدید تغییرات اقلیمی باشد یا دهشت افغانی و یا شبکه های جنایی چند ملیتی باشد. ارتش کولومبیا بر علاوه این که حفاظت از حقوق بشر را بخشی از اصول خود ساخته است، مهارت‌های خود را در جنگ‌های چندین ساله علیه نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا FARC آموخته است. برای سالها نیروهای آمریکایی و کولومبیایی با هم آموزش دیده و آموخته‌های محاربوی خود را با هم شریک ساختند. از طریق طرح‌های چون طرح اقدامات مشترک در همکاری امنیتی منطقه‌ای، کولومبیا و ایالات متحده به همکاری با همدیگر برای ایجاد امنیت در سراسر این نیم قاره و فراتر از آن همچنان ادامه می‌دهند. ایالات متحده آمریکا بیش از 50 میلیون دلار را برای بودجه دفاعی کولومبیا در سال مالی گذشته فراهم کرده است که بخشی از 324 میلیون دلار برنامه‌های دو جانبه حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و تلاش برای مبارزه با جرم و جنایات چند ملیتی می باشد. وزیر دفاع هیگل گفت که ایالات متحده آمریکا به همکاری خود با کولومبیا کاملا متحد باقی می ماند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
دوستان عزیز، قبل از اینکه خلاصه اخبار خدمتتان تقدیم کنیم به این گزارش توجه کنید. اداره سازمان ملل متحد برای مهاجرین هشدار می‌دهد که هزاران بی‌جا شده این مناطق شرق اوکراین با احتمال زیاد با سمستان سرد روبرو خواهند بود. اداره ملل متحد برای پناهندگان می‌گوید که اقدامات فوری به منظور کمک در راستای محافظت اوکراینی‌های بی‌جا شده نیاز است تا از سرمای سرد متضرر نگردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان دری آن را از قدیر مشرف می‌شنویم.
اداره ملل متحد برای پناهندگان با نزدیک شدن زمستان از افزایش بحران بی‌جا شدگان در اوکراین هشدار می‌دهد. این اداره می‌گوید که آمادگی‌های اندکی به منظور فراهم‌سازی گرما، سرپناه و لباس مورد نیاز به صدها هزار اوکراینی ساکن در شرق آن کشور روی دست گرفته شده است. تازه‌ترین تخمین‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که رقم بی‌جا شدگان داخلی اوکراین به 430 هزار نفر افزایش یافته که از آغاز ماه سپتامبر به این سو 60% افزایش را نشان می‌دهد. اداره سازمان ملل برای پناهندگان توضیح می‌دهد که جنگ روان در شرق اوکراین و از بین رفتن خدمات اساسی باعث می‌شود افراد بیشتر منازلشان را ترک کنند. ادریان ادواردز سخنگوی این اداره می‌گوید که 95% بجا شدگان از شرق اوکراینند. آنانی که زندگیشان به گفته ادواردز به خاطر جنگ در دونسک و خارکیف همچنان کیف و سایر شهرهای حوزه رودخانه دنیپر مختل شده است. آقای ادواردز می‌افزاید که اداره ملل متحد برای پناهندگان تلاش می‌ورزد در زمستانی که انتظار برده می‌شود بسیار سرد باشد به برخی از مشکلات آسیب دیده ترین افراد بجا شده بپردازد. او می گوید در تمام ساحات کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک های بشری اضطراری را به آسیب دیده ترین افراد توزیع کرده است. تصمیم داریم در هفته های آینده وسایل اضافی زمستانی و کمپل ها را به مردم توزیع کنیم و در ضمن ورق های آلوده باقی را که عایق آب است به مردم بدهیم تا در بام های منازلشان استفاده کنند. ادواردز علاوه می کند که بیشترین بیجا شدگان در منازل کرایی و یا هم منازل دوستان و اقاربشان زندگی می کنند. سخنگوی اداره ملل متحد برای پناهندگان خاطر نشان می کند که بین 4000 تا 19000 نفر در حال حاضر در سرپناه های دست جمعی زندگی می کنند. ادواردز می گوید با شروع زمستان یکی از اولویت های فوری این است تا اطمینان حاصل کنیم که این مراکز در برابر هوای سرد مقاوم بوده و کمپل های گرم و لباس زمستانی به کسانی که شدیداً با نیاز دارند فراهم شده است. برنامه داریم تا 40 مرکز جمعی را در مناطق عمده ثبت نام مهاجرین بازسازی کنیم. ادواردز از اقدامات به گفته وی عمده حکومت اوکراین به منظور تحفظ و همکاری با بیجا شدگان استقبال کرد. در دو هفته اخیر به گفته سخنگوی اداره سازمان ملل متحد برای پناهندگان حکومت اوکراین قطعنامه های جدید را برای ثبت نام و کمک به مردم آسیب دیده تصویب کرده است. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان گزارش می‌دهد که بیش از 200 هزار اوکراینی از زمان آغاز درگیری ها در شرقان کشور خواهان پناهندگی موقت در روسیه شدند. آن اداره اضافه می کند که برخی از 180 هزار نفر دیگر اوکراین برای اقامت قانونی در روسیه درخواست های متفاوت را پیشکش کردند. با ختم سپتامبر کمیشنری عالی سازمان ملل می گوید که بیش از 6600 اوکراینی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند که یک افزایش بزرگی را در مقایسه با 2013 نشان می دهد. در سال که گذشت به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان تنها 903 اوکراینی در اروپا درخواست پناهندگی داده بود.
فشرده چند خبر. حوالی ساعت 8:10 شب گذشته صدای انفجار در نزدیکی سفارت ایالات متحده و مرکز فرماندهی ناتو در کابل شنیده شد. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل در فیسبوک گفته است که انفجار شاید اصابت راکت به این منطقه بوده اما تلفات و خساره در پی نداشته است. رئیس جمهور ترکیه میگوید که کردهای سوری و جنگجویان گروه مسما به سوریه آزاد برای دفاع از شهر کوبانی از تندروان گروه دولت اسلامی با نیروهای متحد پیوستند. قوای نظامی ایالات متحده تا هنوز گزارش‌هایی را تایید نکرده که گویا تندروان گروه دولت اسلامی در جنگ علیه نیروهای امنیتی عراق از بمب‌های با گاز کلورین کار می‌گیرند. یک مقام کشور چاد می‌گوید توقع دارد بیش از 200 دختر ربوده شده توسط گروه بوکو حرام در نایجیریا به زودی رها شوند. خبرهای نشر شده بود که گویا معامله بین حکومت نایجیریا و این گروه تندرو اسلامی برهم خورده باشد. رئیس جمهور روسیه روز جمعه ایالات متحده را هدف انتقاد شدید قرار داد و از چگونگی برخورد آمریکا در امور بین المللی ابراز نارضایتی کرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در بخش اول برنامه های صبحگاهی دری. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکارای پشتوی ما برنامه خود تمام کردن ما دوباره به خدمت شما حاضر میشیم. تو وقت از شما اجازه میخواییم.